علمی فناورانه رو از گروه دانش و اقتصاد به شما تقدیم کنند.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. سه‌شنبه 10 بهمن ماه سال 1402، 18 رجب 1445 هجری قمری و 30 ژانویه 2024 میلادی. اینجا مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید. آنچه که در روزانه امروز خواهید شنید: راه‌های جلوگیری از آنفولانزا و پروتکل‌های بهداشتی در فضای بسته، ویژگی تغذیه سالم در زندگی سالم، ایمنی در مقابل قاتل خاموش و مصرف بهینه گاز، تازه‌ترین خبرهای پزشکی و عارضه های زیاده روی در رنگ کردن مو و عوارض کراتینه. اما یک سوال پیامکی هم برای شما شنونده های محترم مطرح میکنیم که همراه ما باشید و به این سوال پاسخ بدید. بفرمایید که در زمان آلودگی هوا چه گروه های سنی نباید از خونه خارج بشن و باید مراقبت بیشتری داشته باشن؟ 3010-35 برای پاسخ به این سوال در اختیار شماست. اما در ابتدای برنامه بریم سراغ خانم نیک سیما و تازه ترین خبرهای پزشکی رو از ایشون بشنویم. سلام و درود بر شما.
از سلام و درود فراوان خدمت شما سرکار خانم نوازنی و همراهان ما در مجله علمی روزنه. امروز هم با هم سری میزنیم به دنیای شگفت‌آور پزشکی.
بسیار عالی، بفرمایید.
سلامت باشید. اما خبر اولمون درباره نانو ربات هایی هستن که میتونن تومور های مثانه رو 90% کاهش بدن. خب محققان تونستن یک نانو ماشین های کوچیکی رو بسازن که توسط اوره در ادرار به حرکت در میاد و با اون رادیو ایزوتوپ هایی که با خودش حمل میکنه میتونه به تومور ها رو در واقع هدف بگیره و بهشون برسه و تا 90% اونها رو نابود بکنه. که خب این ربات از یک کره متخفلی ساخته شده از جنس سیلیز که میتونه با سرطان مثانه که 4 سرطان شایع در مردان هست و به خاطر اینکه در 50% موارد امکان داره که بعد از زمان دوباره مثلا مشاهده بشه، نیاز به یک نظارت مداوم داره، مبارزه بکنه و به صورت مداوم همون رو پایش کنه. که البته این نانو ربات ها هنوز در مراحل آزمایشیش هستن، اما اگر بتونن اون مراحل فاز انسانی رو هم با موفقیت طی کنن، یک کلید و راه حلی رو برای درمان سرطان مثانه به وجود میارن.
بله، بسیار خبر جالبی بود. و خبر بعدی شما؟
اما صحبت دیگه‌مون درباره تحقیقات جدیدی هست که ارتباطی رو بین لثه ناسالم و بیماری مزمن ریوی پیدا کردن. که خب بیماری لثه یک عفونت مزمن التهابیه که خطراتش مثل حالا بالا رفتن بیماری‌های قلبی ثابت شده، اما الان دانشمندان چینی متوجه شدن که بیماری در واقع مزمن انسدادی ریوی که یک بیماری پیشرونده و التهابیه و به مرور تنفس رو سخت‌تر می‌کنه، با بیماری لثه در واقع مرتبطه و این بیماری لثه باعث میشه که پیشروی بیماری ریوی سریع‌تر بشه و تشدید بشه و اون باکتری که در لثه ایجاد مشکل می‌کنه، یعنی باکتری پورپیرومونات جنجیووالیس، در واقع میتونه به ریه منتقل بشه و اونجا هم ایجاد مشکل کنه و مشکلات رو در واقع تشدید کنه. حالا دانشمندان در واقع به این نتیجه رسیدن که اگر بیان در افراد بیماری های لثه رو کنترل بکنن و نظارت داشته باشن، میتونن اون اثر سو رو از رو سلول های ایمنی ریوی بردارن و در واقع بیماری ریوی رو هم کنترل کنن. که خب این به ما نشون میده که چقدر این بهداشت دهان و دندان مهم هست، چقدر باید روش نظارت کنیم که یک موقع لثه ها درگیر نشه و لثه هامون رو سالم نگه داریم تا در واقع سیستم ایمنی بدنمون هم قوی باقی بمونه.
بسیار عالی، متشکریم از خبرهای فوق العاده که انتخاب کرده بودید خانم نیسیما. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
همچنین خدا نگهدار.
مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح روزنه، مجله متفاوت با بخش های متنوع، تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان،
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه صدقت.
مجله علمی روزنه.
بله، روزانه با شماست. متشکریم که شما هم کنار ما هستید و حتما به این سوال پاسخ میدید که در زمان آلودگی هوا چه گروه های سنی نباید از خونه خارج بشن. 30,000 تا 35,000 هم در اختیار شماست. اما همگیری کرونا به ما یاد داد در واقع و یادآوری کرد که خیلی از موارد بهداشتی که خیلی بهش اهمیت نمیدادیم رو بیشتر رعایت بکنیم، به خصوص شیوه نامه ها در مکانهای مختلف و جاهایی که به خصوص دربسته هست و در زمان سرما خروج و ورود هوا و گردش هوا وجود نداره و این خیلی نکته مهمی هست. اما امروز هم میخواییم راجع به راه‌های جلوگیری از آنفولانزا و شیوه نامه‌های بهداشتی در فضاهای بسته که اشاره کردم صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر آرمین وزیران، متخصص عفونی، سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم جناب آقای دکتر وزیران. مسئله آنفولانزا، خب حالا بعد از اینکه چه قبل از کرونا چه بعدش، اصلا مسئله آنفولانزا مطرح بود، حالا هم که کرونا با اون شدتش دیگه نیست و حالا شاید یه زیر سویه های خیلی ضعیفی وجود داشته باشه و شاید یکی از این زیر سویه ها آنفولانزا باشه، هست هنوز اگر که رعایت نکنن مردم مبتلا خواهند شد، و شیوه نامه هایی که فکر میکنم همیشه باید حواسمون بهشون باشه. از شما بشنویم جناب آقای دکتر، بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودید این ویروس های تنفسی به هر حال همیشه فصل پاییز و زمستان در جامعه گردش بیشتری میکنن. امسال هم که کل این ویروس های تنفسی اون گردشی که انتظار میرفت رو داشتن، اما آنفولانزا خیلی شیوع زیادی پیدا کرد. از تقریبا مهر ماه ما درگیر آنفولانزا بودیم تا همین الان. کرونا هم خوب زیر سویه هاش در حال گسترش هست و در حال چرخش. به هر حال همیشه این دیگه منطقی هستش که ما این روش های پیشگیری رو در حدی که امکان داره اجرا بکنیم. حالا ساده ترینش همین ماسک زدن معمول هستی، به نظر من دیگه باید یک فرهنگی جاری بشه، مثل بستن کمربند ایمنی. خیلی منطقی به نظر میرسه که ما این ماسک رو در فصل پاییز و زمستان حداقل ماسک زدن رو به فرهنگ عمومی تبدیل بکنیم.
حالا زمان خود کرونا هم که روی این مسئله ماسک اصلا یه سری حرف داشتن، این که آقای دکتر اکسیژن رو به بدن ما خوب نمیرسونه، به پوست ما آسیب میزنه، این مسائل بود. همچنان هم الان فکر میکنم یه عده این مسئله رو دارن تو ذهنشون. شما بفرمایید.
خیلی جالب میکنه واقعا. ایده نه، خب همیشه ایده هستن که اینطوری فکر میکنن یا با این اظهار نظرها میخوان جلب توجهی بکنن. چیز ثابت شده هست. خب مسلما اونهایی که ماسک نمیزنن عواقبش رو هم خیلی کوتاه مدت درک میکنن دیگه، نیازی به صحبت من یا شما نیست. عملا افرادی که رعایت میکنن کمتر درگیر عفونت های تنفسی میشن تا اونهایی که رعایت میکنن. این چیز خیلی ثابت شده و خیلی خیلی مشخص.
بله. خب ما خیلی مصدق اوقاتون نشیم، اگر که توصیه برای مردم دارید در خصوص آنفولانزا بفرمایید.
حالا آنفولانزا که به نظر میاد حالا چرخشش دیگه داره کمتر میشه، هرچند که ما یه آنفولانزا نوع بی رو داریم، ممکنه این هم چرخش پیدا کنه. در خصوص زیرسویه های کووید، ماه گذشته، یکی دو ماه گذشته، زیرسویه جدیدی در اروپا آمریکا شروع به گردش کرد. انتظار میره که بهمن ماه یا اسفند ماه یه پیک حالا موقتی در ایران هم ایجاد بکنه. البته همون زیرسویه های همون کووید هست که حالا خیلی خیلی خطرناک نیست، ولی میتونه افراد مسن رو به بیمارستان بکشونه. ما داریم تو بیمارستان مواردش رو. به خاطر همین خصوصا در افراد مسن ما توصیه میکنیم که این احتیاطات بیشتر جدی گرفته بشه.
درسته، بسیار عالی. متشکرم از شما جناب آقای دکتر آرمین وزیران، متخصص عفونی. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. اما همطور که به طور قطع در جریان هستین، روز هشتم بهمن ما اتفاق فوق‌العاده‌ای در ایران عزیزمون افتاد و نخبگان و دانشمندان بار دیگر اتفاق فوق‌العاده‌ای رو رقم زدن و سبب سربلندی کشورمون شدن. همزمان با پرتاب موفق ماهواره بر سیمرغ این اتفاق خوب رقم خورد. تشدید هراس غرب از پیشرفت‌های ایران در حوزه هوافضا، این عنوان خبر هست. خبرگزاری‌های غربی همزمان با بازتاب خبر موفقیت جدید ایران در عرصه هوافضا، بار دیگر در قالب ادعای واهی نگرانی از پیشرفت‌های اخیر تهران اتهام‌های گذشته را تکرار کردند. اما خوب است که بدانیم در آستانه دهه فجر و 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در تاریخی که خدمتون عرض کردم، 8 بهمن ماه، برای نخستین بار سه ماهواره ایرانی با ماهواره بر سیمرغ با موفقیت به فضا پرتاب شدند. ماهواره تحقیقاتی مهدا و دو نانو ماهواره کیهان دو و هاتف یک با موفقیت در مدار قرار گرفتند. ماهواره مهدا از ماهواره‌های سبک وزن پژوهشگاه فضایی ایران هست که برای آزمایش‌ها و همینطور زیرسامانه‌های توسعه یافته ماهواره‌ای ساخته شده. خب ادامه این خبر رو در بین گفتگوهایی که داریم خدمت شما خواهم خوند. اما عرض کنم خدمت شما که موضوعی که همینک بخوایم دنبال بکنیم و راجبش گفتگو داشته باشیم در خصوص ایمنی در مقابل قاتل خاموش و مصرف بهینه گاز هست. این رو بدونیم اگرچه که گاز یک انرژی فوق‌العاده در دسترس و همینطور راحت و آسان هست، اما بسیار هم خطرناکه. هر ساله در فصل سرما خبرهای ناگواری به گوشمون میرسه که در واقع این گاز قاتل خاموش جان بسیاری از هموطنانمون رو گرفته. میخواییم امروز راجع به این موضوع صحبت بکنیم با آقای مهندس علیرضا ژرفایی، رئیس ایمنی و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان تهران. آقای مهندس ژرفایی سلام عرض میکنم، به روزنه رادیو گفتگو خوش آمدید. آقای مهندس ژرفایی صدای بنده رو میشنوین؟ خب دوستانم بررسی بکنن ببینن مشکل از کجاست تا ما ارتباطمون برقرار بشه و با جناب آقای مهندس شرفایی صحبت بکنیم. ما البته در برنامه روزانه هر روز سعی کردیم راجع به مصرف بهینه گاز صحبت بکنیم با مسئولین شرکت گاز در حوزه‌های مختلف، حالا چه قبض‌ها گرفته، در واقع روش‌های مصرف بهینه گاز، فصل سرما و آنچه که به هر حال مربوط میشه به مسئولیت این عزیزان، و اطلاعات کامل رو ازشون گرفتیم. آقای مهندس جرفایی، آقای مهندس
بفرمایید. سلام عرض.
سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت سرکار و شنوندگان خوب محترم برنامه‌تون. من تصحیح می‌کنم فرمایشتون رو، بنده جرفی هستم، رئیس ایمنی و مدیریت بحران شرکت گاز استان تهران.
بله جناب آقای مهندس جرفی، عذرخواهی می‌کنم. خب جناب مهندس، برای ما بفرمایید که این انرژی گاز که انقدر خدمت فوق‌العاده‌ای رو ارائه میده به مردم، این شدت خطرناکیشو برای شهروندهای ما بفرمایید که هر ساله متاسفانه اتفاق ناگواری در رابطه باش میفته برای هموطنانمون.
بله، همونطور که سرکار هم فرمودین، خب گاز طبیعی یکی از نعمت‌های خدادادیه که خداوند به کشور ما ارزانی داشته و یک سوخت نسبتاً پاک هست، ولی خب در کنار این در واقع نعمتی که هست، یک اگر به طور اصولی و ایمن استفاده نشود، نقمت‌هایی هم داره که همونطور که اشاره فرمودین، بحث گاز گرفتگی با گاز مونوکسید کربن. این رو هم عرض بفرمایم بکنم خدمتتون که شنوندگان در جریان باشن، وقتی که در واقع صحبت از گاز گرفتگی می شود، منظور گاز مونوکسید کربن هستش که در واقع از محصولات احتراق حاصل از احتراق گاز طبیعی هستش، که همه سال شاهد این هستیم که در علل خصوص فصول سرد سال که وسایل گرمایشی روشن میشه، تعدادی از هموطناتمون به رحمت خدا میرن به دلیل اینکه اون اصول ایمنی رو رعایت نمی‌کنن.
بله. خب آقای مهندس شرفی، اون چه که شاید هموطنان ما خیلی سهل انگاری میکنن برخی در موردش، حالا از لوله کشی گاز گرفته که برخی افرادی که خبره این کار هستن و استانداردها رو میشناسن رو نمیارن، و این یک مسئله هست در ساختمان ها. یه مسئله دیگه مسئله بخاری ها هست و مسائل دیگری که اگر که ممکنه مصداقی برای شهرونده های ما بفرمایید ممنون میشم.
بله ممنونم از سرکار که به درستی اشاره فرمودین. دقیقا همچنان بحث سهل‌انگاری، یعنی من فکر میکنم که یک مقدار هنوز مردم از اون برخشون، البته تعداد قلیلشون، اونطور که باید شاید به اهمیت موضوع پی نبردن و موضوع رو جدی نمیگیرن، و بعضا شاهد این هستیم علارغم این همه آموزش‌هایی که داره میشه، فرهنگ‌سازی که صورت میگیره، اطلاع رسانی هایی که در واقع از رسانه های گروهی داره صورت میگیره، باز متاسفانه میگیم از همون موارد و همون جاهایی که در واقع حذر زده میشه و صحبت میشه، متاسفانه دچار گاز گرفتگی میشن. و همونطور هم که اشاره فرمودین، عزیزان و شنوندگان توجه داشته باشن، هر گونه تغییرات و تعمیرات در سیستم لوله کشی داخلی و تأسیسات در واقع گاز بایستی که توسط مجریان ذی‌صلاح و زیر نظر در واقع مهندسین ناظر نظام مهندسی صورت بگیره و به هیچ عنوان به صورت خودسرانه اقدام به تغییر و توسعه در واقع لوله کشی گاز داخلیش و منزلشون به هیچ عنوان اقدام نکنن. و همچنین در خصوص بحث وسایل گاز که اشاره فرمودیم، ما بایستی که از وسایل استاندارد استفاده بکنیم. به عنوان مثال اون قسمت اولی که عرض کردم، فرض فرمایید که مثلا برای یک منزلی که متراژ آپارتمانی که متراژش هم کوچیک هستش، زیر 65 متر 70 متر، خب در اونجا ها آب گرم کنه دیواری و آب گرم کنه و پکیج رو سایی میکنم، ممنوع هست به دلیل مصرف بالای در واقع گاز این دست از وسایل گازسوز. اونجا مثلا فرض فرمایید که آب گرم کنه زمینی تایید میشه، به هیچ عنوان خودسرانه نسبت به تغییر وسیله گرم هم نکنه. چرا؟ خب اون مصرف گازش بالاتر هست، طبیعتاً هوای بیشتری هم در محیط میسوزونه و گاز مثل کربن بیشتر برای تولید میکنه و این تغییر که صورت میگیره سبب این میشه که در واقع مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به وجود بیاد که در مرحله اولیه احساس گیجی و خستگی و در واقع منگی دست میده و بعد از اون بسته به اون شدت گازی که منتشر میشه در محیط باعث خدا نکرده بروز در مرگ میشه.
بله. و در خصوص مصرف بهینه جناب آقای مهندس، برخی واقعا توجه نمی کنن. حالا همین متراژ کم هم که شما اشاره فرمودید، اصلا وقتی وارد خانه میشیم انگار که وارد سونا شدیم، انقدر که این خونه گرمه، در صورتی که به این اندازه گرما احتیاج نداره یه خونه 60-70 متری.
من حالا قبل از که موضوعی که جناب عالی فرمودین بخوام صحبت کنم راجعش، من در خصوص مطلب قبلی عرض بکنم، طبق گزارشاتی که در خصوص همین بحث محسومیت و گاز مونوکسید کربن و مرگ خاموش توسط مراجع زیرساختی نظیر پزشکی قانونی و اورژانسی کشور طی روزهای اخیر در واقع منتشر شد، متاسفانه شاهد افزایش محسومیت با گاز مونوکسید کربن و مرگ عمومی هستیم. به این هشدار رو مردم عزیز و مشترکین گرامی خواهش میکنم که جدی تلقی بکنن و اون مسائلی که حالا اشاره میشه و در بحث‌های ایمنی رو حتما جدی بگیرن. در ارتباط با بحث بهینه مصرف کردنم که همچنین که شفاهم کاملا درست هست، یا آپارتمان که کوچیک هست به قدر میانی رو گرم میکنه، خب این دوتا مسئله داره. وقتی که شما هر چقدر این مسئله گرمایشی بیشتر استفاده بشه و در حرکت بالاتر به طبیعتا آتش برای سوختن نیاز به اکسیژن به هوا داره، هوای محیط رو میسونه، حالا از بحث این منظر ایمنی که بخوایم بگیم. از سوی دیگه هم خب این باعث میشه که در واقع یک مقدار آزاردهنده باشه این گرمای بیش از اندازه رفاه که در واقع بین 18 تا 23 درجه سانتیگراد هست و سبب این میشه میبینی آقا پنجره ها رو باز میکنن، در رو باز میکنن و این انرژی و این نعمت خدادادی در واقع هدر داده میشه. و با توجه به اینکه روزهای اخیر هم خب میزان مصرف ما به صورت فزاینده بالاتر رفته و ما خواهش میکنیم که عزیزان به این مطلب توجه داشته باشه که خدا نکرده ما دچار افت فشار و یا قطع گاز در هیچ کجای کشور نباشیم. به حمدالله تا الان هیچ مسئله و مشکل خاصی نبوده در شبکه‌مون پایدار هست، ولی خب به صورت بایستی که این مسئله رعایت بکنیم، پیش‌بینی لازم رو انجام بدیم که دچار مشکل نشیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای مهندس علیرضا ژرفی، رئیس ایمنی شرکت گاز استان تهران. برقرار باشید، خدا نگهدار.
باشید، ممنونم. خدا نگهدار.
در خصوص پرتاب موفقیت آمیز ماهواره برای سیمرغ داشتم خدمتون عرض می کردم. ماهواره دیگه که با موفقیت پرتاب شد نان ماهواره کیهان دو بود که برای اثبات فناوری موقعیت یابی فضاپایه این ماهواره بر طراحی شده و ساخته شده و امکان تعیین موقعیت رو به صورت بومی و مستقل از سامانهای موقعیت یابی جهانی برای گیرنده های زمینی فراهم میکنه. در این ماهواره از زیر سامانه تعیین و کنترل وضعیت به منظور نشانه روی پایدار و دقیق به سمت زمین استفاده شده و همینطور نانو ماهواره هاتف یک هم به منظور اثبات فناوری مخابرات باند باریک با کاربرد اینترنت اشیا ساخته شده. این ماهواره به عنوان نسخه آزمایشی اول از مجموع ماهواره های منظومه ماهواره شهید سلیمانی به فضا پرتاب شده. اما پوشش های خبری که شد و سنگ اندازی هایی که شده در واقع نشون میده که خیلی خوشحال نیستن خبرگزاری غربی از این اتفاق فوق العاده خوبی که در کشور ما افتاده. خبرگزاری اسوسییتد پرس با پوشش خبر پرتاب موفقیت آمیز ماهواره های سگانه نوشت که غرب ایران رو متهم کرده که برنامه فضایی اون در جهت ارتقای موشک های بالستیکه و به نوشته یک خبرگزاری آمریکایی این پرتاب در گرماگرم افزایش تنش‌ها در خاورمیانه صورت گرفته و همینطور باز اشاره شده که با تحلیل تصاویر حالا در واقع منتشر شده از تلویزیون ایران نتیجه گیری کردن که این پرتاب از مرکز فضایی امام خمینی رحمت الله علیه در استان سمنان بوده و همینطور یک خبرگزاری فرانسوی هم گفته ایران پیشتر این بیانیه‌ای که در واقع کشورهای اروپایی در محکومیت پرتاب ماهواره ثریا نوشته بودن، ایران رد کرده و اون رو مداخله جویانه دونسته. و در ادامه این خبرها، به هر حال خبرها زیاد هست در خبرگزاری ها، ایران هر گونه تمایل به ایجاد توانمندی نظامی هسته‌ای رو رد کرده و با صلح‌آمیز بودن تمامی اقدام‌های خودش پافشاری داشته. خدمت شما عرض کردم که همراه ما باشید و به این سوال پاسخ بدین که در روزهایی که هوا خیلی آلوده هست، چه گروه های سنی نباید از منزل خارج بشن و مراقب خودشون باشن. آقای سجاد دلیر از شیراز نوشتن که هوای آلوده خب برای همه گروه های سنی خطرناکه، ولی اون کسایی که مشکلات تنفسی دارن و همینطور برای کودکان و سالمندان بیشتر خطرناکه. متشکریم از پاسخ شما. اما در این بخش از برنامه میخواییم راجع به ویژگی های تغذیه سالم در زندگی سالم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محمد امانی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و مدیر آموزش مرکز پایش سلامت ارتش. آقای دکتر امانی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو. آقای دکتر امانی، خب ببینیم آقای دکتر صدای بنده رو میشنون. اون چه که در سبک زندگی سالم اهمیت داره، شاید بکنم اگر که اغراق نکرده باشم این گونه بگم، در رأس هرم وجود داره تغذیه است. در واقع اون چه که ما میخوریم میتونه حال و روز ما رو در فعالیت‌های روزانه رقم بزنه، که ما حال خوبی داشته باشیم برای فعالیت‌های روزانه‌مون و بتونیم اون فعالیت‌ها رو به درستی انجام بدیم و زندگی سالمی رو برای ما به ارمغان بیاره. بله، ارتباطتون برقراره. جناب آقای دکتر امانی سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز و همچنین شما سرکار خانم نوازنی، در خدمتتون هستم.
ممنونم. عرض کنم جناب آقای دکتر امانی، یک مقدمه جسارتاً عرض کردم خدمت شنونده‌هامون که تغذیه سالم ما میتونه رقم بزنه یک سبک زندگی سالم رو برای ما و به ما اجازه بده که بی درد سر و فعالیت‌های روزانه‌مون برسیم، به اهدافمون برسیم و انشالله که عمری داشته باشیم بدون درد سر. ما در خدمت شما هستیم در مورد ویژگی‌های تغذیه سالم در زندگی سالم. صفت و صدش رو از شما بشنویم، بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که رعایت اصول تغذیه سالم به هر حال میتونه منجر به ارتقای سلامت ما بشه و همچنین بهبود ببخشه. یک رژیم غذایی سالم بایستی از نظر توزیع دورش مغذی ها متعادل باشه و تعادل مناسبی از کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها رو برای رفع نیازهای فردی ما به همراه داشته باشه. از طرفی خب به هر حال یه برنامه غذایی سالم باید غذاهای فراوری شده و تصفیه شده مثل فست فود ها و نان های سفید رو که نمای گلایسمی بالایی دارن هم و قند های عرض کنم که افزودنی شده و چربی های اشباع رو و همچنین ترانس رو ما باید سعی بکنیم که از رژیم غذاییمون کنار بگذاریم و اون رو محدود بکنیم. خب همطور که میدونیم مواد غذایی که حاوی اسیدهای چرب اشباع هستن بسیار خب برای ما مضر هستن. در حوزه اصول عرض کنم که تغذیه سالم، من این رو عرض میخوام بکنم خدمت شما که رو بحث چربی ها ما باید خیلی فوکوس بکنیم و باید به حال یه آگاهسازی انجام بشه انشاءالله.
یعنی در واقع خیلی باید حواسمون بیشتر به انواع چربی ها باشه.
بله بله، من الان مختصر یه توضیح خیلی مختصری بدم خدمت شما.
بفرمایید.
سلول های بدن ما از جنس فسفولیپیده و چربی هست. میزان اسیدهای چرب غیر اشباش هم توی غذا سلول های ما بسیار زیاد هست و مشهود. حالا ما چرا اصرار میکنیم که از اسیدهای چرب غیر اشباع استفاده بشه؟ به این دلیل که اگر ما بیایم از این نوع چربی ها مثل روغن زیتون، کانولا، کنجد، آفتابگردان استفاده بکنیم، کار غشا و از کنم چربی های اون سیالیت و انعطاف‌پذیری غشا هست. خب برای اینکه عبور و مرور بده مواد مغذی رو و مواد زائل رو هم بتونه چیکار کنه خارج بکنه. هرچی ما بتونیم مواد از کنم اسید چربی یا چربی های غیر اشباع رو مصرف بکنیم، این سیالیت و انعطاف پذیری غشای سلول ها خیلی بیشتر میشه، در نتیجه سلول ها خیلی جوانتر هستن و عملکرد جوانتری، عملکرد بهتر